الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه قبلی روایات عامیهی که به اونها استدلال شده بود بر بطلان بیع ما لیس عندک، چیزی رو که انسان مالک نیست بفروشه، این روایات عامه رو یه توضیحی عرض کرده. و اما روایات خاصه که مرحوم شیخ در مکاسب بعضی از این روایات رو نقل کرده، دیگران هم این روایات رو بهش استدلال کردن. من ابتداعا یکی از این روایات رو حالا توضیح میدم، بعد انشالله بقیه شو دیگه. خیلی توضیح نمیخواد، فقط یکیش رو بس میکنم. یکی از این روایات عامه حدیث هفت، از روایات خاصه حدیث هفت باب هشت از ابواب احکام العقود، جلد 18 وسائل صفحه 50. حدیث اینه که و انه و انفضاله ان معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیعون الرجل یطلب بیع الحریر و لیس عندی منه شیئون فیقابلنی علیه و اقابله فی الربح و الاجل حتی نجتمع علی شیئه. به امام صادق علیه السلام عرض کردم که گاهی یک کسی میاد از من ابریشم طلب میکنه که بهش بفروشم، منم ابریشم ندارم، گفتگو میکنیم درباره این خرید و فروش و قیمتش و مدتش حتی نجتمع علی شیئه تا توافق بشود، ثم اذهب و اشتری له الحریر و ادوه الیه، بعد میرم ابریشم میخرم و بهش میگم بیا ببر. فقال علیه السلام ارأیت ان وجد بیئا هو احب الیه مما عندک ایستطیع ان ینصرف الیه و یدعک او وجدت انت ذالک اتستطیع ان تنصرف الیه و تدعه، آیا اینطوری هست که اون مشتری اگر یه معامله بهتری گیرش اومد بره سراغ اون و این معامله شما الزامی نداشته باشه، یا شما مشتری بهتری پیدا کردی میفروشی، یعنی اجباری توی این معامله اول اگر نبود؟ قلت نعم اینجوریه. قال فلا بأس، اشکالی نداره، یعنی اشکال نداره که آدم با کسی گفتگو بکنه چیزی رو که ندارد، بعد بره بخره بیاره به این آقا بفروشه. حالا متن حدیث رو بعدا توضیح میدم، یه توضیح در باره سندش عرض میکنم. یکی از آقایون در باره سند این حدیث فرموده که سند این حدیث صحیح است. استدلالشم بر این که سند این حدیث درسته اینه که فرموده این حدیث تو وسائل شیعه از احمد ابن محمد ابن یحیی نقل شده و احمد ابن محمد ابن یحیی گرچه اختلافیه ولی مثلا ما ایشون را ثقه میدونیم، مضافاً بر این که وسائل این حدیث رو اشتباه نقل کرده که گفته ان احمد ابن محمد ابن یحیی. درستش اینه که این احمد اشتباهه، باید بگوییم ان محمد ابن یحیی وسائل نقل کرده از احمد ابن محمد ابن یحیی، یعنی سند حدیث از پدر هست، یعنی محمد ابن یحیی عطار قمی، که اگر محمد ابن یحیی عطار باشه اون خب روشنه دیگه از بزرگان شیعه است و توثیق هم شده، ولی پسر ایشون احمد ابن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن یحیی اختلافیه، بیشتر هم میگویند که موثق نیست. احمد ابن محمد ابن یحیی فکر میکنم متوفای 27-28 این طورا باید باشه، یعنی تقریبا همون سال آخر غیبت صغرا. اگر که سند حدیث محمد ابن یحیی باشه نه احمد ابن محمد ابن یحیی، دیگه تو سند حدیث هیچ مشکلی نیست. این فرمایش بعضی از آقایان. حالا توضیح مرز میکنم که معلوم میشه این کلماتی که گفتم اصلا درست بود یا نه. اولا این حدیث هم در کافی نقل شده، هم تعذیب و هم در من را یحزور. سند کلینی که تو وسائل هم اومده احمد ابن محمد رو داره و سند شیخ در تعذیب اصلا احمد ابن محمد نداره. و این آقا هم که از احمد ابن محمد نقل کرده و بعد بحث کرده، ظاهراً یه اشتباهی تو نقل این رخ داده. در کتاب تهذیب جلد 7 صفحه 61 سند حدیث اینه، همین حدیث تو کتاب تهذیب انهو ان فضاله ان معاویه ابن عمار. توی این سند که این آقا بحث کرده که این احمد ابن محمد ابن یحیی درسته یا محمد ابن یحیی درسته، احتمالا این آقا مرادش این بوده. اول سند اینه، انهو انفو الظاله، انهو انفو الظاله. این انهو عطف است به حدیث شماره 206 که سندش اینه: حسین ابن سعید ان یوسف ابن عقیل. این حدیثی که شیخ میگوید که انهو انهو ظاله، این انهو به اون حسین ابن سعید برمیگرده. تو سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی اصلا نه احمد ابن محمد ابن یحیایی هست و نه محمد ابن یحیای عطار. سند شیخ به حسین ابن سعید اینه، یعنی شیخ وقتی میگه که ان حسین ابن سعید، مرادش اینه که شیخ طوسی ان المفید و همینطور از ابن عبدون و ابن حاشر، شیخ از مفید، مفید از ابن عبدون، ابن عبدون از حسین ابن، از ابل حسین ابن ابی جید قمی، او هم از حسین ابن سعید احوازی. یعنی اصلا تو سند شیخ به حسین ابن سعید احمد ابن محمد ابن یحیی وجود نداره. احتمال میدم که این آقا که این سند این حدیث رو بحث کرده اشتباه کرده با حدیث شماره 224 کتاب تحصیل. حدیث شماره 224 اینه: محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین. حدیث 204 شیخ از محمد ابن یحیای عطار داره نقل میکنه. حدیث‌های بعدی که میگوید انهو، این انهو عطف به این محمد ابن یحیای نیست، احتمالاً ایشو توی اشتباه کرده. حدیث 204 محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین. حدیث 205 ابو علی اشعری. حدیث 206 حسین ابن سعید. 207 تا 220 همش انهو، انهو یعنی ان حسین ابن سعید. آره دیگه، چون ایشون گفته که شیخ و همینطور صاحب وسائل اینها گفتن احمد ابن محمد ابن یحیی، بعد ایشون گفته درستش اونیه که شیخ طوسی تو تحذیب میگوید محمد ابن یحیی نه احمد ابن محمد، در حال کسی هم اصلا هیچ کدامش نیستا. این اصل این که اصلا تو سند این حدیث احمد ابن محمدی وجود نداره، یعنی اینجور که شیخ نقل کرده ها. خب سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی که عرض کردم مشکل نداره. شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی چهار تا سند داره، دو تا سندش موثقه، دو تا سندش هم صحیح است. بنابراین از شیخ طوسی تا حسین ابن سعید که هیچ مشکلی نیست، از احمد ابن محمدی هم وجود نداره. ان فضاله، فضالت ابن ایوب که موثقه، ان معاویت ابن عمار، معاویت ابن عمار هم همینطور. پس این سند تا اینجا میشه صحیحه. کلینی اینطوری نقل کرده: عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد، که وقتی این آقا فرموده که محمد ابن یحیی درسته، ان الحسین ابن سعید، اگر که کلینی بخواهد از محمد ابن یحیی نقل بکنه نه احمد ابن محمد. به این کلین خودش متوفای 329، احمد ابن محمد ابن یحیی هم تقریبا همون زمانه، یعنی معاصرن. کلینی طبقه نهم رجاله، احمد ابن محمد هم طبقه نهم. معمولا طبقه نه از هم طبقه خودش نقل نمی کنه، یعنی باید کلینی از محمد ابن یحیی نقل کنه نه از احمد ابن محمد. این به عنوان معید این آقا. ولی یه افرادی رو داریم که بهشون میگویند آدمایی که مثلا مثل معمرین، معمرین آدمایی که عمر طولانی دارن، نمیخوام بگم ایشون عمرش طولانی بوده سام، بعضی از معمرین یک آدمه ولی تو دو طبقه حساب میشه. بعضی از آدم هم حالا عمرشو خیلی زیاد نیست ولی تو دو طبقه قرار دارن. احمد ابن محمد ابن یحیی هم طبقه نوه هم طبقه هشته و پدرشون طبقه هفته. اگر کلینی بخواد از محمد ابن یحیی حدیث نقل بکنه باید یک واسطه از سند بیفته، ولذا درستش همینه که بگیم کلینی ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن یحیی، نه اینکه کلینی ان محمد ابن یحیی، یعنی اون احمد حتما باید باشه. کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان فضالت ابن ایوب، که همون سند شیخ میشه. فقط تفاوتش اینه که تو سند شیخ احمد ابن محمد وجود نداشت، پدرش هم وجود نداشت، تو سند کلینی اینها هستن. برواق صدوق به اسنادی ان معاویه ابن عمار مثله، صدوق هم همین رو نقل کرد. این تا اینجا راجع به سند این حدیث که بنابراین سند این حدیث صحیح میشه. آره دیگه برتر میشه دیگه، برای اینم بلیزه این جور احادیث دانستند حساب میشن. نه ما سه تا احمد ابن محمد داریم که توی این طبقه باشن و ممکن باشه اینها ازش نقل کرده باشن. بعضی ها مثلا مثل مامقانی یا مثل وحید بهبهانی، اینا گفتن که اصلا اون احمد ابن محمد ابن یحیی عطار با احمد ابن محمد ابن خراسانی همش یکیه، مثلا چند نفر نیستن. اینا مثلا مامقانی اینا بود. خیلی به هر حال سند حدیث مشکل نداره، این راجع به سندش. و اما متن حدیث اینه که اگر کسی چیزی رو نداره و این را بفروشد به طوری که ایجاب و قبول بیع را انجام بده، یعنی به قول معروف معامله به ماسه، معامله قطعی بشه، بعد بره اون جنس رو از صاحبش بخره بخواد بیاد بده به مشتری، اگر این طوری باشه امام علیه السلام داره میفرماید این دیل جایز نیست. اما اگر کسی گفتگو بکنه بدون اینکه معامله قطعی انجام بده، یعنی ایجاب و قبول بیع نباشه، گفتگو کردن برای بیع بدون اینکه خود بیع باشه، بعد آقای بایع برود جنس رو بخره و بیاد به این مشتری بفروشه، در این صورت امام علیه السلام فرمود بیع صحیحه و نافذه. بعضی ها گفتن این دلالتش بر مانع نفی خیلی روشنه، دلالتش تامه، یعنی این حدیث روشن است که دلالت میکنه کسی که چیزی رو مالک نیست و بفروشد و بعدن بره بخره بخواد اجازه بکنه بی باطله. یعنی این حدیث هم سندش درسته هم دلالتش بر اینه که بیع مالا یملک باطله، ولی احتمال این هست که کسی بگوید این حدیث دلالتش بر مانع نفی تام نیست. علتش اینه که کسی که چیزی رو نداره و میفروشد، یه مرتبه کلی میفروشه و یه مرتبه شخصی. محل بحث ما تو باب بیع فضولی بیع شخصیه، یعنی کسی مثلا این فرش رو، خصوص این فرش را که مال خودش نیست، اینو میفروشه بعد میره میخره و مالک میشه و اجازه میکنه. محل بحث ما بیع فضولی شخصی است، در حالی که احتمال این هست که توی این روایت بیع کلی را امام علیه السلام داره میفرماید. اگر کسی بیع کلی رو بخواد انجام بدهد، بیع کلی به طریق اولا باید صحیح باشه. اگر بیع شخصی صحیحه به طریق اولا باید صحیح باشه. اما چون سنی ها بیع کلی را حالاً فروختنش رو باطل میدونن، حالا همشون نه، اختلافی تو سنی ها، مثلا فرض کنید که مالکی ها صحیح میدونن، اما خب مالکی ها تو منطقه که امام علیه السلام زندگی میکرده که نبودن، شافعی ها باطل میدونن، احتمال داره که امام علیه السلام تقیه کرده باشه و امام داره بیع کلی رو میفرماید، بیع کلی امام میفرماید بیعش باطل، در حالی که اینجا باید صحیح باشه، احتمالا حدیث تحقیقی است. این یک حدیث. حالا چند تا حدیث دیگر هم در همین باره بخونم تا بعد جمع‌بندی این روایات.
خب نداشته باشه مثل سلم دید
بلده مثل خب مثل سلم تو سلم یا مثلا فرض کنید تو بس خیار عید، تو بس خیار رویت، بس خیار رویت کلی فروخته بودن، بعد که حالا یه مستاقی رو میدهد اون موقع میبینه این خلاف اونیه که توصیف کرده. اشکال نداره که نه یه مرتبه کلیه فل معین، کلیه فل معین مثلا تو اونجایی که یک مثلا مقداری یک جزی از یک صبره ای را میفروشه اونجا بعد، اما حالا نه بعضی وقتا یک کلی رو میفروشه که کلیه فل معین هم نیست، کلیه ذهنی، کلیه ذهنی رو میفروشه، اما برای اینکه قرار پیش نیاد توصیف میکنه. اشکال نداره دیگه، اشکال نداره. یعنی همه عرض کردن بیع سلم را که سنی ها میگوین جایز نیست و شیعه میگه جایز. خب حالا یه چند تا دیگه از این روایات بخونم. حدیث اول همین باب هشت، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین بن سهیل عن النضر، این نضر یعنی نضر ابن سوید، عن النضر یعنی نضر ابن سوید، عن ابن سنا، یه محمد ابن سنا هست، یک عبدالله ابن سنا، این عبدالله ابن سنا، عن ابی عبدالله علیه السلام، یه سند صحیح هست، قال لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تصابمه، چیزی رو که نداری اشکال نداره گفتگو بکنی برای فروشش، ثم تشتری له نحو الذي طلب، بعد میری همین رو که گفتگو کرده بود خودت میخری، ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد، بعد از اینکه خریدی و ایجابش رو خوندی بعد میای به این میفروشی. مقصود اینه که یعنی اون فروش اولی فروش نبود، فقط گفتگوی بر معامله بود. اگر اول بفروشد بعد بره بخره امام فرما جایز نیست، اما اگر که نه اول فقط گفتگو میکنه بعد میره میخره میاره تحویل میده اشکال نداره. حدیث بعدی عن ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یأتینی یرید منی طعاما و بیئا نسیئا و لیس عندی، کسی میاد از من چیزی رو به صورت نسیه میخواهد بخره منم اون رو ندارم، ایصلح عن ابیعه ایاه و اقطع له سعره ثم اشتریه من مکان آخر فأتاه الیه، آیا اشکال نداره که من بفروشم به او قیمتش رو هم قطعی کنم بعد خودم برم بخرم و بیام به او بدهم؟ قال لا بأس. این حدیث به قرینه احادیث دیگر مراد این نیست که یعنی به او بفروشه و قطعی بفروشه، بلکه مراد اینه که یعنی گفتگو بکنه بر فروش، نه اینکه بهش قطعی باشه. اشکال نداره بیانم حسنه بدهد، ولی بیان باز بی نیست. خب حال بعد میرسیم که حالا این روایت حسنه همین رو میخواد بگی یا نه. فعلا من بعدم یک جمله گفتم که این روایت میشه حمل کرد و چیز دیگری. بله این یه نکته اینجا عرض میکنم درباره سبک آیت الله بروجردی. آیت بروجردی رضوان الله علیه وقتی که چند تا حدیث مشابه هم بود اینطور احادیث که ایشون معمولا میفرموده که اینا یک حدیث مختلف نقل شده. توی این باب که تقریبا 20 روایت وجود داره، حالا مثلا ببینید من دو تا حدیث رو میخونم به سبک و سیاق آی بروجردی، با این دو حدیث رو بگیم یک حدیث. حدیث 11 و 12، سند حدیث 11 این ان و ان صفوان ان منصور ابن حازم، سند حدیث 12 اینه و بی اسناده ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان سیف ابن امیره ان منصور ابن حازم. الان این دو سند رو آی بروجردی یه سند حساب میکنه. حالا در این خصوص نگفته ها، ولی یعنی سبک و سیاقشون در این چه اینجوری میشه. متن حدیث 11 اینه: قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یتعین من الرجل عینتن، یک کسی از کس دیگر عینه میخواهد. یک کسی از یک کسی عینه میخواد، یعنی میگه که این چیزی که قیمتش 100 تومنه شما 150 تومن به من بفروش، اما پولشو یه سال دیگه بگیر. اینو میگن عینه. فیقول له الرجل انا ابصر بحاجتی منک فاعطنی حتی اشتری. بعد میگه من خودم بهتر میدونم، دارم 150 تومن میخرم، ولی خودم میدونم که این به نفع منه. بعد حالا امام توضیح میده، این حالا شروع این حدیث 12 این طوریه: سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا به عینته، یک کسی از یک کسی لباس را به عینه خواست، اون لباس توش نبود. اون حدیث این طوری بود که قلت لابی عبدالله علیه السلام فلان، اینجا میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، اونجا صوبو نداشت، اینجا صوبو داره. اینجا میگه قال لیس اندی حاضری دراهم فخذها فشتر بها، اونجا میگفت که خودم میدونم 150 تومن به نفع منه، چون الان هیچی پول ندارم بعدم بدونم. اینجا داره میگه که الان یه مقدار پول میده، میگه این پولو بگیر برو بخر و بیا به من بده، بقیهشو بعدم بگیر. همینجور این بخونید تا آخرش، اینجور اختلاف داره آقای بروجردی رضوان الله علیه. اینطور احادیثی که اینجور اختلافات با هم داشتن، اینا رو میگوید که یک حدیث. تفاوت ها هم اینا همه همون نقل به معنا شدن روایاته، و در واقع اینا چند تا روایت نیست که مثلا وسائل یکی قرار میده حدیث شماره 11 حدیث شماره 12. اگر تو کتاب تهذیب همین جا رو که گفتن همین صفحه 60-61 اینجا رو نگاه کنید، حدود 20 روایته، ولی این 20 روایت به این سبکی که آقای بروجردی نقل کرده کلن اینا شاید بشه 4-8 روایت. مقصودم با این حرف این بود، این که بعضی از آقایون گفتن این روایات متواتره، بعضی گفتن این روایات مستفیزه و دیگه نیاز به بررسی سند نداره، این درست نیست. درسته که تو وسائل یا تهذیب 20 روایت اومده، ولی این 20 روایت شاید 4-5 روایت میشه، با عبارتهای مختلف نقل شده. این آقایون خیال کردن اینا چندین حدیث متفاوته. این حال راجع به سند این روایات، انشاءالله فردا بحث دلالتشون